بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور همه حاضران گرامی سلام عرض میکنم و با کمال اخلاص و ارادت احوال پرسم. پیش عرض میکنم که من با این سنایی که پشت سرمونه چندان موافقتی ندارم. ما سنایی تلفظ نمیکنیم، سنایی تلفظ میکنیم. به همین دلیل من هیچ وقت سنایی ننوشتم، سنایی نوشتم. ما به سنایی، سنایی شاعر متولد حدود 470 و 528 و 530 یا 38 یا حتی 545 بدهکاری. بسیار ادبیات ما به سنایی مدیونه. اگر سنایی نبود چه بسا که ادبیات ما به گونه دیگری بود. ببینید، این آقای ابوالرجاء قمی در 580 هجری درباره سنایی چی نوشته؟ اولین کسی است که درباره سنایی اظهار نظر کرده. این آقای ابوالرجاء قمی کتابی دارد به اسم تاریخ الوزراء. متاسفانه ازش فقط یک نسخه است. مرحوم دانش مجروح تصحیح کرده و چاپ کرده. مجموعی است از ضرب المثل های فارسی. کتاب بی نظیر است. میگه عادت سنایی غزنوی، عادت سنایی غزنوی شاعر معلوم است. مدح کس نگفتی. نه وزرا را و نه سلاطین را. جز دو تا امام بزرگ را مدح نگفت. یا بر طبق اخوانیات قطعی به دوستی از اهل فضل نمیشد. خب این در عالم شاعری، یعنی در ارتباط با زندگی و احوال خودش و معاصرانش و اهل قدرت که همیشه سایه اونها پرورشگاه شاعران و ادبیات فارسی بود و ادب و هنر ایران در سایه قدرت اونها به وجود آمده و حفظ شده. میگه که جز با سایه خیش صحبت نکرد. از خلق چنان میگریخت که پری از آهن. چون نفور شدی برق در وی نرسیدی. یعنی سنایی وقتی از یک کسی میگریخت و متنفر مثلا میشد، دل زده میشد، برق در وی نرسیدی. از مردم چنان دور شده بود که سهیل از ستارگان. شمشیر بود که در غلاف تنها باشد. چون شیر بود که او را همسایه نباشد. ببرقع انزوا یا برقع انزوا، قره تازه نهاد خیش پنهان کرده بود. چون ماه نبود که با ستارگان باشد. چون خورشید بود که تنها رود. اگر چه روزگار او متأخر است، اول شعرا اوست. اول عدد فرد. این حرف ابوالرجاء قمی درباره سنایی. اولین کتابی است که درباره سنایی و احوال سنایی سخن دارد. و چرا ما به سنایی مدیونیم؟ چرا ادبیات مدیونه؟ چون سنایی از جهات مختلف آنچه آورد تنها بود، یگانه بود، بی‌نظیر بود. از چه جهتی که من عرض میکنم از جهات مختلف؟ از نظر موضوع شعر سنایی کم نظیر بود و تازه بود. موضوعی که شعر سنایی مطرح میکرد و سنایی آورده بود تازگی داشت. شاعران اون روز دوری عصر سنایی و در اون سالها کمتر به موضوع شعر سنایی میپرداختن. فقط کسایی مروزی است و ناصر خسرو. کسایی مروزی و ناصر خسرو شعرشون و موضوع شعرشون تازه بود، مانند بقیه شاعران نبود. اصلا موضوع شعر سنایی بود که در دربارها جای عرضه نداشت. بازار شعر سنایی دربارها نبود. تا حتی این که گفتند که زندگی سنایی یک نیمی تاریخ تاریک دارد و نیمی روشن، اگرچه در جای خودش درسته، ولی بیشتر به این مربوط بود که آنچه که سنایی عرضه می کرد اون محلش در دستگاه قدرت و در پناه قدرت حاکمان نبود. اصلا آموخته های سنایی چیز دیگری بود. آثار سنایی نشون میدهد که اون چیزی که آموخته بود، این آموخته ها، این ذخیره علمی بی نظیر سنایی چیزی نبود که بتوان در دربارها و در پیش امیران حاکمان گفت. پس موضوع شعرش تازه بود. خب اولین شاعر نبود، اولین صوفی هم نبود، ولی اولین شاعر صوفی بود. اولین شاعر صوفی بود که چشم‌انداز تازه‌ای برای ادبیات فارسی باز می‌کرد. دستاورد او عرفان بود. عرفان به جهان مربوطه. عرفان مثل هنره، نه مثل شعر درباری، به انسان مربوطه. خب این از یک جهت، از این جهت، یکی از جهاتش بود. یکی مخاطبش، مخاطب شعر سنایی، یعنی اون کسی که میپذیرد شعر سنایی را، اون که میفهمد شعر سنایی را و اون که سفارش میدهد به سنایی شعر را، مخاطب مسعود سعد نبود، مخاطب امیر معزی و پیش از اون رودکی و عنصری اینا نبود. مخاطبش کس دیگری بود. مخاطبش عالمان دین بود. عالمان دین بودند که شعر سنایی را میشنیدند و میفهمیدند. مخاطب سنایی هم مخاطب تازه‌ای بود. اینم یک جهت از جهات تازگی شعر سنایی. از جهت دیگر طبیعت در شعر بود. طبیعت قوی ترین عنصری است که هنر را می سازد. در خمیر مایه هنر و از جمله در شعر تأثیر ناگزیر دارد طبیعت. اون چیزی که همه انسان ها و از جمله شنوندگان شعر شاعر اون رو به عین و به چشم حس کردند و زیبایی اون را دریافتند. طبیعت در شعر سنایی با طبیعت منوچهری متفاوت بود. شعر منوچهری باغ شهر شعر پارسی است. طبیعت را آنچنان که هست برای شنونده شعر آماده می کند، بازسازی می کند، به خصوص اون چیزی را که ممدوح شاعر دیده، تجربه کرده، احساس کرده. طبیعت در شعر سنایی در خدمت اندیشه‌های شاعر بود. اون عنصری از جزئی از طبیعت که در شعر سنایی مطرح می شد اون اصل شعر سنایی نبود، در خدمت اندیشه‌های سنایی بود. پس طبیعت شعر سنایی با طبیعت رودکی و عنصری و فرخی و مسعود سعد معاصر سنایی و انوری بعد از او امیر معیز، اینا متفاوت بود. طبیعت مخلوق بود، زیبایی طبیعت شاهد بود، آنچه در طبیعت بود شهادت می داد، شهادت به آفریننده می داد. اندیشه تازه سنایی طبیعت را به خدمت گرفته بود. یکی هم زبان بود، زبان سنایی هم با زبان دیگران متفاوت بود. زبان سنایی هم زبان تازه بود. درسته که تجربه عرفانی شاعر در مقام ابتدایی بود، یعنی تجربه ها تجاربه زبانی ابتدایی بودند، هنوز اصطلاحات عرفانی شناور بود، لغزان بود، شاعر درمانده بود در اون روزها که درویشی به کار ببره یا فقر، وجود به کار ببره یا هستی، عشق به کار ببره یا دوستی. هنوز این کلمات، اون اصطلاحات عرفانی جای خودشون را و نقش خودشون را به اهمیت خودشون نگرفته بودن. اینم تازه بود برای سنایی، بسیار تازه. یعنی شعر سنایی به تازگی اینها را داشت عرضه می کرد. زبان سنایی زبان شعر قرن پنجمه، زبان شعر اوائل قرن ششمه، چندان فاصله نگرفته از شعر رودکی و معاصران او، ولی در قیاس با زبان آنها با زبان محاوره بسیار نزدیک بود، به خصوص در حدیقه زبانش با زبان آنها بسیار متفاوته. و اصلا شاعری سنایی در حوزه زبان هم با شاعری مثلا خاقانی در تحفه العراق و نظامی در مخزن الاسرار بسیار تفاوت داشت، به آثار سنایی نزدیک بود. پس از نظر زبانم خیلی تازگی داشت، یک جهتگیری خاصی داشت، آورده بسیار بسیار تازه بود. از جهت دیگر روح روان شعر بود، اون روحیه حاکم بر شعر بود. شعر دوری سنایی و قبل از او از نظر روحیه با شعر سنایی متفاوت بود. شعر شاعران دوره سلطان محمود شعر نشاط بود، شعر شادی بود، شعر شاد بود. در اونجا به دلیل اینکه شعر از متعلقات اشرافیت بود، ناگزیر بود به کام مندوح باشد، ناگزیر بود شاعر چیزی رو بگوید که مندوح میپسندد، و چون از وابسته های اشرافیت بود پس شعر نشاط بود. غم در اونجا معنی نداشت. در اونجا این شعر نشاط هر جا فرصتی پیدا میکرد که پای عاشق به میان بیاید، عاشق مسلط بود، معشوق فرودست بود. عاشق امروز از معشوق قهر میکرد، او را رها میکرد و میرفت سراغ معشوق دیگر. همچنان در شعر فرخی و امثال اونها هست. در شعر سنایی اینطور نبود، جای عاشق و معشوق عوض شده بود، همه چیز با عاشق بود، همه چیز با معشوق بود. اصلا عشق را معشوق آغاز میکرد. پس از نظر عشق، از نظر نشاط که این عشق و عاشقی از لوازم او بود، از این جهت هم شعر سنایی متفاوت بود و بسیاری جهات دیگر. خب شعر سنایی پس شعر تازه بود، چشمن تازه تازه داشت، و ضمناً روحی شخصیت خود سنایی هم همچنان بود. گفتن پا برهنه راه می رفت. در تذکره دولت شاه سمرقندی هست سنایی کفش نمی پوشید، یکی از معاصران یک روز براش کفش برد، کفش رو اهدا کرد، پوشید، ولی فردا کفش اون کریم و طبع را بازگرداند و گفت سلامی که امروز به من دادی با سلام دیروزت متفاوت بود. و او را نپذیرفت کفش را. خونه نداشت. احمد ابن مسعود تیشه خونی برای او آماده کرد تا سنائی حدیقه را تنظیم کند. خب هیچ تعلقی نداشت، اما سنائی اندکی بدخو بود. اگر نفور می شد از دیگران چنان می گریخت که از خلق چنان می گریخت که پری از آهن، چون نفور شدی برق در پی نرسیدی. خب سنائی بزرگزاده بود، پدرش معلم بود. در کارنامه بلخ اونجا به یکی از کسانی که ستایشی از او میکنه میگه پدرم که تو شاگرد او بودی پس خودش را از ممدوحان خود چندان کمتر نمیدید. زندگی شاعر همیشه با ممدوحان درآمیخته بود، برخلاف اون تصوری که هست که تا بخشی از عمرش با بزرگان و امیران روزگار خودش رابطه داشت و این رابطه ضعیف‌تر شد، ظاهراً محل تأمله. حدیقی که آخرین اثر سنائی است، بخشش مربوط بهرامشاه غزنویه. بابی از ابواب دهگانی حدیقه را در باب بهرامشاه ساخته، ولی سخن سنائی در باب بهرامشاه سخن متحی نیست، سخن معلمی است که به شاگرد خودش میگه. سخنش مثل سعدی است و حتی از سعدی هم قوی تره. نکته دیگر این است که این سنائی که برای اولین بار عرفان را، یعنی دوست داشتن را، برای زیباتر کردن زندگی نه برای لذت، دوست داشتن را برای معنی دار کردن زندگی، دوست داشتن را برای رهایی از سختی ها و تلخی های واقعیت های زندگی در شعر مطرح کرد. این عرفان، عرفانش خاص بود، عرفانش معطوف به جامعه بود. در عین اینکه اهل انزوا و خلوت بود، در عین اینکه عرفانی می اندیشید، سخنش و نگاهش به جامعه با عطار مولوی بسیار متفاوت بود. عطار اهل خلوته، عرفانش هم عرفان تنهایی است. منطق الطیر عطار و مصیبت نامی عطار و الهی نامی او هیچ به جامعه ارتباطی ندارد. مال سیر و سلوک مرغانن در عالم خودشون، به بیرون از حوزه خلوت شاعر پیوستگی آشکاری در اونها نیست. از مسائل اجتماعی و واقعیت هایی که اطراف شاعر رو گرفته چیزی اشاره خاصی در آثار عطار نیست، مگر بعضی از طنز ها که طنز های خاص و شایع روزگار شاعره. در حالی که مولوی عرفانش عرفان جهانی است، عرفان بیرونی است، عرفانی است که به کل انسان مربوطه. در فضای اندیشه مولوی همه انسان ها می گنجند. به هیچ فقیه و شاعر و عرض کنم که دوست و همصحبت پیرامون شاعر ارتباط مستقیم نداره، نقدی از آنها نمی کند. در حالی که شعر سنائی از نظر نقد اجتماعی قوی ترین شعر فارسی است. هیچ شاعری در زبان فارسی اینقدر به مسائل اجتماعی، به خصوص به نقص ها، کاستی ها، به نقاط تاریک و سیاهی که همکاران سنائی، هم درسان سنائی، اونایی که در حوزه سنائی کار صنایع کار میکنند، در هیچ شاخه اینقدر پایین ها در میان نیست. اینقدر که صنایع از قاضی و شاعر و صوفی و فقیه و عالم و اینا نقد میکنه، در شعر هیچ شاعری نیست. اما صنایع در شاعری قدرت دیگر هم داره. نقدها و اخلاقیات او چنان تازگی دارد که هرگز خستگی به بار نمی آورد. قصائد اخلاقی، قصائد حکمت آمیز صنایع، قصائدی است که همه پر از مضمون تازه است. هیچ بیتی از ابیات قصیده صد بیتی صنایع را نمی توان حذف کرد. خب پس ما به صنایع مدیونیم، یا شاید هنوز نرسید به اونجا که من بگم پس ما به صنایع مدیونیم. تکرار کنم، ما به صنایع مدیونیم، چیزهای تازه فراوانی آورده. هیچ شاعر، یکی از خاصه های هنرمندان و عالمان و دانشمندان و شاعران ما این است که شاعران و همکاران و ادیبان روزگارشون کمتر اتفاق افتاده که شعر اونها را در آثارشون به کار ببرند. ما در شعر فارسی کمتر سراغ داریم. در میان معاصران خودمون هم این به سختی و دیر به دیر اتفاق می افتد. مرحوم فروزانفر، استاد فروزانفر، هر جا که از مرحوم مینوی سخنی میارید مشخص میکنند که این سخن اوست. به اصطلاح داخل برجسته میکنه سخن او را، متمایز میکنه سخن او را، احیانا اگر میآورد. اما هرگز نگفته این سخن چنان که فلانی میگوید. اینطور چیز اجالتا من یادم نیست. از در کار معاصران بزرگ و عزیز خودمون هم اینطور چیز سراغ نداری. اینو من بارها گفتم، اما چون به دورهای جوانی مربوطه تکرار شاید خالی از لطفی نباشد. یک شاعر بسیار زیبا سخنی بود در اصفهان، آقای علی مظاهری. علی مظاهری بود. شعرش در اون سالها به عنوان این لحظه ها چاپ شد. این لحظه ها و ثانیه ها و دقیقه ها پیوسته کشت عمر مرا خیش می زند. این خودش می گفت آرزو می کنم که یک وقتی استاد مایی در سخنرانی خودش بگید آقای موضوع مثل این بیت مظاهری. بسیار بسیار با آرزو و اشتیاق این را می گفت، ولی متاسفانه هر دو در گذشتند و هیچ وقت استاد مایی به شعر علی مظاهری استشهاد نکرد. هیچ وقت این آرزو برای علی مظاهری باقی بود. اما این تقصیر استاد مایی نبود، سنت روزگاره که معاصران از شعر و سخن معاصران خود هم روزگاران خودشون کمتر به کار میبرند. به ندرت اتفاق افتاده که مثلا در بیاض تاج الدین وزیر که در روزگار حافظ یک مجموعی است که به خط و دست عالمان اون روز نوشته شده، احیانا در چند جا به شعر حافظ اشاره کردند. یکی از شعر حافظ اونجا نوشته. این از نوادر ایامه. ولی عجبا که شعر صنایعی در روزگار خودش در مهمترین آثار ادبی ما به کار رفت، به کار بردن شعر صنایعی را. این نشون میدهد که صنایعی که اگر نفور میشد از دیگران چنان میگریخت که پری از آهن، و مثل آفتاب همیشه فرد رو بود و تک سوار آسمان بود، شعر صنایعی را پذیرفته بودن. مثلا یک بیتی یا یکی دو بیت در چیز هست در حدیقه سنایی. میگوید که صوفیان در دمی دو عید کنند. عذر میخوام من، چون از صبح امروز کار معلمی را و از صبح زندگی هم کار معلمی را شروع کردم و ادامه دادم، توضیح میدم که این در دمی یا یه وحدته در مقابل دو. در یک دم دو عید میکنند. عنکبوتان مگس قدید کنند. عید معلومه یک کلمه عربی، یعنی فراهم آمدن قوم. با کلمه عود بازگشت ارتباط دارد. در زبان عربی عید اون روز رو میگویند که مردم در یک جایی جمع میشند. به همین دلیل عید فطر و عید قربان را عید نامیدند. عید اعراب قبل از اسلام مربوط بود به بازگشت کاروان. وقتی کاروانی برمیگشت عید اعراب بود. چیزی که اونا نیازمند بودن می آورد و چیزی که اونا داشتن می خرید. پس کاروان می آمد، گروه هایی از مردم جمع می شدند، داد و ستد انجام می گرفت و پخش می شدند. در اسلام هم همین آیین ادامه پیدا کرد. در عید قربان و عید فطر مردم در این دو روز جمع می شدند. در عید فطر و عید قربان چیزی مالی به فقرا داده میشه، یعنی اونو میگیرن و پخش پراکنده میشه. این عید. در ادب فارسی هیچ وقت عید نوروز نگفتن، جشن نوروز گفتن. هر جا کلمه عید به کار رفته همین عید فطر است و عید قربانه. فلا غیر. ما جشن داریم و جشنهای ما مربوط به زمینه، مربوط به کشاورزی است. خب صوفیان اینجا یعنی کسانی که به صفا رسیدند، با سیر و سلوک کدورت بشری را از خودشون دور کردند، در دمی دو عید کنند. دو عید یعنی دو بار به اصطلاح خودمون و به زبان خودمون جشن میگیرند. در یک دم دو بار جشن میگیرند. پس همیشه انفاسشون و دمهای زندگیشون عیده. پس نگران آینده نیستند. در وقتند، در آنند و در عیدند. عنکبوتان که تاری میکشند و سست‌ترین خانه ها رو میسازند و شکارشون مگسه، یعنی هیچ، این مگس شکار را قدید می کند، یعنی ذخیره می کند. چه بسا هنوز هم هست در بعضی جاها گوشت را به صورت قلیه در می آرد، سرخ می کند و در کیسه چرمی در انبانی حفظ می کند و در وقت خودش در زمستان یا در یک فرصت دیگه استفاده می کند. عنکبوتان که اینجا در مقابل صوفیانند، یعنی اهل دنیا، اینا مگس را یعنی هیچ را قدید می کنند و پسنداز می کنند. یعنی نگران آیندن، نگران عیدند که عید بیاید و این را آماده داشته باشند. ما که از دست روح قوت خوریم، چه نمک زوده عنکبوت خوریم. آیا این مضمون در بیتی از ابیات شاعران معاصر سنایی هست؟ آیا قبل از سنایی کسی این نوع مضمونی به کار برده؟ شاید. من به این چیزی نرسیدم. سنایی میگه صوفیان در دمی دو عید کنند. عنکبوتان مگس قدید کنند. ما که از دست روح قوت خوریم، چه نمک سوده عنکبوت خوریم. حالا ببینیم یکی از نویسندگان و یکی از صوفیان معاصرش که از سرکشان عالم تصوف و عرفان و ادبیات عین القضات همدانی جوان در همدان که با قزوین یک عالم فاصله دارد این شعر را چطور به کار برده. عین القضات که در 520 یا 525 کشته شده و اینم نشون میدهد که حدیقه قبل از اون سالها نوشته سروده شده بوده. عین القضات، کافری اگر این کلمات را نباشی، کافری اگر این کلمات را نباشی. اگر سنایی این جمله به کار می برد حتما مستند دینی داشت. در سخن سنایی، در شعر سنایی همه گزاره های این چنینی ارجاع داده می شوند به حدیثی یا به آیه. اینطور حکم نمی کنه سنایی که کافری اگر این کلمات را نباشی، یعنی دل به این سخنان نسپاری، اگر این حرف را نپذیری، اگر به ارادت قبول نکنی که در این عالم محبان او در ادبخانه نون و القلم و تاها تعلیم علم خود حاصل کنند، محبان در عالم اسرار الهی می آموزند. اینطور دارد میگهد، میگهد محبان و عاشقان کسانی هستند که در ادبخانه، یعنی دبیرستان ادبستان نون و القلم و تاها تعلیم علم خود حاصل کنند. محبان و زنگار از قلب خود جلا دهند. زنگار از قلب، زنگار که یعنی زنگ، قلب اینجا به آینه تشبیه شده. آینه در گذشته جنسش از آهن بود، به این زنگ می گرفت، پس زنگار از آینه زدودن، یعنی اون رو پاک کردن، یعنی اون رو سیغل دادن. و زنگار از قلب خود جلا دهند، یعنی در همون مکتب نون و القلم و در مکتب تاها محبان زنگار را از قلب خودشون پاک می کنند که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. اونا اینطور میگن، محبان میگن ادبنی ربی، یعنی رب من، رب من، یعنی اون کسی که کارش پروردگاری است، اون کسی کارش ربوبیته، اما رب من یعنی ربوبیت او من را می پروراند. ادبنی ربی، منو ادب آموخت، فاحسن تأدیبی، و چه تأدیب زیبایی رو من از چه تأدیب زیبایی برخوردار شدم. بیان می کنند، این سخن بیان می کند که این متعلم در این مکتب موصوف به ربوبیت و عبودیت شده است. یعنی این سخن نشون میده که این متعلم، یعنی محب، یعنی این عاشق، یعنی این الغزات در این مکتب به ربوبیت و عبودیت موصوف شده. یعنی چی؟ یعنی هم معلمه، هم دانشجوه، هم دانش آموزه. همه ما میدانیم معلم بی وجود دانش آموز معلم نیست، دانش آموز بی وجود معلم دانش آموز نیست. هر دو به هم مربوطند، هر دو به یک دیگر معنی میدهند. دانشجو وقتی اسم دانشجویی بر او صادقه و درسته که در مکتب یک معلمی باشه. معلم وقتی معلم، پس این ربوبیت و عبودیت، ربوبیت از یک سو و عبودیت از سوی دیگر به هم در می آموز، در می آمیزند. پس محب در اون ادب خانه اسرار الهی در عینی که محب محبوبم هست بیان می کند که این متعلم در این مکتب موصوف به ربوبیت و عبودیت شد. صوفیان در دمی دعیت کنند، عنکبوتان مگس قدید کند. تمهیدات این روزات صفحه 274. خب بعد میگه شربتی از نفخت و فیه من روحی خورند. شربتی از این میخورند، یعنی نفخت و من روحی که سخن حقانیست و می و مدلولان این است که خداوند از روح خود در وجود این بنده و اینجا یعنی محب یعنی متعلم دمیده، یعنی قسمتی از وجود این متعلم از ذات خداست. اینو اینطور گفته که اینا شربتی از اون میخورند، شربتی از نفخت و فیمن روحی خورند و شربتی از و حمله حل انسان. خب و در این عالم هیچ بالاتر و رفیعی تر از عبودیت نیست. به نظر این روزات عبودیت با ربوبیت در آمیخته و این شعر زیبای سنایی را به کار برده، خوب به کار برده. این القضات همدانی در همدان حول هوش 520 در تمهیدات خودش که چاپ شده این دو بیت حدیقه را به کار برده. چرا به کار برده؟ چرا؟ یا حدیقی سنایی در ذهن این القضات رسوخ کرده که این اهمیت و اعتبار حدیقی سنایی است، یا ذهن گیرنده عین القضات این شعر سنایی را به وام گرفته، که هر دو یکی، هر دو یکی است. و از نظر ما نشون میدهد که شعر سنایی چقدر نافذ بوده، چقدر علی مظاهری ساده اندیش بود. اگر شعر او شعر سنایی بود، جوانی مثل این قضات شعر او را به استشهاد می گرفت و می گفت این سخن مثل شعر علی مظاهری. خب اما این اثر تنها نیست. یک مؤلف دیگر در همون روزها، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کشف الاسرار، سوره نحل آیه 128. خب آیه مثل بقیه آیات سخن بسیار زیبایی است، در این اجمال بسیار زیباست. ان الله مع، خداوند با کسانی است. اون کسانی که تقوا پیش میگیرند، خیشتن دارند، اونایی هستند که پا از حوضی عبودیت بیرون نمی گذارند. همون کسانی هستند که احسان می کنند. احسان می کنند یعنی چی؟ یعنی تقواشون یک نتیجه ظاهری دارد، یک اثر ظاهری دارد که اون احسانه، این به دیگران می رسد. پس این آدم ها از یک طرفی با خدایند چون خدا با اونهاست، از طرف دیگه اینا در مقام تقوایند در عالم بندگی خودشون، و از طرف دیگر اینها که از یک سو به خداوند مربوط و متصلند و در مقام تقوا، احسانشون به دیگران میرسد. گفته هر چه نواخت الله تعالی است مر بنده را در زیر این است. میبودی گفته هر چه نواخت الله تعالی مر بنده را است در زیر این است که گفت ان الله مع، گفت این نواخت خداست مر بنده را، گفت خداوند با این بندگان. هر چه انواع خدمت و فنون طاعت و اصول عبادت که بنده کند الله تعالی را در تحت این بود که اتقو. هر چه انواع خدمت یعنی بندگی و فنون طاعت، طاعت یعنی فرمان برداری، اینم یعنی بندگی، و می دانیم که طاعت با اطاعت بسیار متفاوت. طاعت یعنی بندگی، اطاعت یعنی فرمان برداری. اطاعت بنده هم از بنده دیگر اطاعت می کنه، ولی طاعت کلمه ایست که در حوزه خاصی به کار می ره. هرچه انواع خدمت و فنون طاعت و اصول عبادت که بنده کند الله تعالی را در تحت این بود که اتقو. و هرچه حقوق خلق است برای یک دیگر در زیر این است و هم محسنون. خوب گفت، زیبا گفت. اینان در شهرشان مقام نبود. این اهل تقوا، اهل احسان، اینایی که خداوند با اونا است. اینان در شهرشان مقام نبود، با مردمشان آرام نبود. با مردم اونها آرامی ندارند. عام را در سال دوید بود، ایشان را هر نفس ایدی بود. ببینید چطور به کار برده. میبادی گفتن در 520 تألیف شده، گیرم که در 580 فرق نمی کنه. این پذیرفته شعر ثنایی را. این مخصوصا من از حدیقه چیز کردم، از قصائد ثنایی که فراوان در کشف الاسرار هست، فراوان هست. و این حدیقه مهمه و مهمتره. ایشان را هر نفس عیدی بود. عید عام از دیدن ماه بود، عید ایشان به مشاهده الله بود. خب ملاحظه میکنید که چطور شعر ثنایی در روزگار خودش، در شعر، در اثر بزرگان خودش، یعنی آراسته اثر بزرگان روزگار خودش را، چطور با استخدام شعر ثنایی سخن خودشون زینت دادن. اینم یک نمونه. نمونه دیگر که بسیار بسیار مهمه و البته خیلی آشکارتر از اینها، من فرصت پیدا نکردم، فرصت نداشتم، یا اینکه همچون گفتن دیگران این کار کردند، شعر ثنایی، تأثیر شعر ثنایی در مثلا مثنوی یا سعدی یا حافظ یا عطار و دیگران و دیگران. این رو اگر جمع کنی مجموعش یک کتاب بسیار دلنگیزی خواهد شد. رفتم سراغ اونایی که در سایه ثنایی زندگی میکردن، از معاصران او بودن. هیچ کس تردیدی ندارد که در ادب فارسی اگر کتابی به صدیقه بسیار تأثیر گذار بوده و چشمانداز تازهی در ادبیات فارسی آورده، کل و دمنه نصر الله منشی همینطوره. کل و دمنه اصلا نصر مصنوع و مسجع را زیبا کرد، مشروعیت بهش داد، بازارش پر رونق کرد، نمونه عرضه کرد که به قول خودش همه یادشون هست که نصر الله منشی عبارتش یادم نیست، در آخر کل و دمنه گفته که این خواهد ماند، جاودان خواهد ماند. خود نویسنده میدانست که این اثرش خواهد ماند. در نثر فارسی هیچ کتابی به اندازه کل و دمنه اینقدر مؤثر نبوده. تا حتی کتابهای تاریخی هم وامدار کل و دمنه هست. نویسنده تاریخ وصاف همیشه با این شیرازی که خودش هم شیرازیه درگیره، همیشه داره با صاحب کل و دمنه نزاع میکنه. خب این کل و دمنه که در 538 تا 540، یعنی تقریبا همزمان با ثنایی نوشته شده، از آثاریست که بارها و بارها شعر ثنایی از شعر ثنایی استفاده کرد، بارها. یعنی تقریبا همه اشعاری که در کل و دمنه آمده، اشعار فارسی، با اولین نگاهی که میکنیم باید تصور کنیم شعر مال ثنایی است، مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه. از جمله ابیاتی که از حدیقه ثنایی آورد یک داستانه. داستان رو به استشهاد آوردن در متون نثر بسیار بسیار تازگی دارد. استشهادن یک بیت رو میارن، دو بیت رو میارن، سه بیت رو، ولی این یک داستان رو میاره. داستان بسیار مشهور. چیزهای دیگه هم میشد که من انتخاب کنم، اما این رو به دلیلی انتخاب کردم. این رو در دوران تقریبا نوجوانی از یک کسی شنیدم این شعر را و برام خیلی عجیب بود و الان هم میبینم شعر بسیار عجیبی است. شعر رو بخوانیم از حدیقه یا از کل و دمنه. کل و دمنه که مرحوم استاد مینوی تصحیح کرده، یک بیت بسیار بسیار شاه بیت یا لازم، یعنی اون که اون پیچه یا بیت کلیدی این داستانه، در اونجا نیست و اندکی با این تفاوت دارد. داستانی به رکستای چکاف، یا نسخه دارن تکاف یعنی تک آب، روستایی که در دره بوده، سالی در اونجا مهستی نام دختری و دو گاف یا سه گاف داشت. داشتاری به روستای چکاف، مهستی نام دختری و سه گاف. نوعروسی چو سر و تر بالان، گشت روزی ز چشم بد نالان. گشت بدرش چو ماه نو باریک، شد جهان پیش پیرزن تاریک. دلش آتش گرفت و سوخت جگر، که نیازی یعنی معشوق یعنی عزیز چو او نداشت دگر. دلش آتش گرفت و سوخت جگر، که نیازی چون او نداشت دگر. این بیت که میخونم بر کل و دمنه نیست. زال گفتی همیشه با دختر، پیش تو باد مردن مادر. این را میگفت وقتی احساس میکرد این دختر مریض شده، میگفت پیش تو باد. پیش تو بادم دوتا معنی دارد، یکی پیش از تو بمیرم، یعنی اگر قرار تو بمیری من پیش از تو بمیرم، یکی هم اون چیزی که باور مردم بوده و نمیدانیم در اون عصر، در قرن هفتم و هشتم و نهم و در زبان معاصران که این مشهوره، پیش مرگ تو شوم. و در عالم تصوف و صوفیان و از جمله در نفحات الانس بارها هست که دختر فلان وزیر بیمار شد، بعد کسی آمد بیماری او رو گرفت و او پیش مرگ دختر وزیر شد، او مرد و این دختر وزیر زنده ماند. یعنی پیش مرگ کسی شدن، این ظاهرن در باور اجالتن جامی بوده که نفحات الانس نمیشته. این مادر میگه زال گفتی، یعنی میگفت همیشه پیوسته با دختر، پیش تو باد مردن مادر. خب اینطور میگفت، یعنی به زبان خود را و جان خود را فدای دختر میکرد. از قضا گاو زالک از پی خرد، از پی خرد یعنی بدون مال یه چیز پیدا کنه بخوره، پوز روزی به دیگش اندر کرد. رفت آشپزخونه، دیگ اونجا بود، سرش کرد تون دیگ. از قضا، نه از قضا، خوب گفت سنایی. البته شعر سنایی و اصلا شعر اون دوره شعر ایهام نیست، ایهام بسیار کم به کار میره در اون دوره. از قضا گاو زالک از پی خرد، پوز روزی به دیگش اندر کرد. ماند چون پای مقعد اندر ریک، یعنی زمینگیر. ماند چون پای مقعد، یعنی پای زمینگیر اندر ریک موند، نتونست که تکون بخوره. آن سر مردریگش اندر دیگ، یعنی سر گاو در داخل دیگ ماند. گاو مانند دیوی از دوزخ، سوی آن زال تاخت از مطبخ. از مطبخ اومد بیرون. خب گاه با اون هیبت و شکل و شمایل که برای پیرزنی که داشت خود را فدای دختر میکرد و فکر میکرد هیچ خطری ندارد، اومد بیرون. زال پنداشت از اسرائیل. بانگ برداشت پیش گاو نبیل یا اسبه تحویل. در حدیقه هست اسبه تحویل. اسبه تحویل یعنی مثلا به دنبال ترساندن، یعنی از ترس. کی مک الموت، ملک الموت، این زبونش گرفت. به جای این که بگید ملک موت، اسرائیل گفت کی مک الموت. من نم محستیم، من همون پیرزال مهنتیم. یعنی حواست جمع باشه، کجا داری میری؟ اگر قرار بگیری بیمارونه. گر تو را محستی همی باید، رومرو رو ببر. مرا شاید زندگی کردن، من هنوز باید زندگی کنم، من نمیمیرم. گر تو را محستی همی باید، رومرو رو ببر. مرا شاید. خب بی بلا نازنین شمرد را، چون بلا دید در سپرد را. تا بدانی که وقت پیچا پیچ، هیچ کس مر تو را نباشد هیچ. این یک داستانه. و صاحب کل و دمنه برخلاف قاعده نصف نویسان دیگر، یک داستان را به استشهاد آورده. چرا این کار کرد؟ بی تردید نفوذ شعر سنایی است. به خود ما می دانیم حدیقه به مجردی که به پایان رسید خواندند، چون آثار سنایی را می خواندند و بر او ایراد گرفتند و مجبور شد سنایی نامی بنویسد به حاکم موصل و از او نظر بخواد، از ابوالحسن علی عمرانی از او نظر بخواد، تأیید بگیره که سنایی از نظر اعتقاد و عقیده به بیراهی نرفته. خب شعر سنایی رو میخوندن. البته اون روزگار و در آن روزگار شعر شاعران بزرگ را و نویسندگان بزرگ را میخوندن، به ولع میخوندن و عجیب میخوندن. داستان انتشار آثار غزالی یادتون هست؟ غزالی از وقتی به بغداد رفت و از نظامی بغداد سفر کرد و رفت به طرف شام، احیاء العلوم را در این بین راه نوشت. وقتی به توس برگشت، احیاء العلوم او را در مصر و در شمال آفریقا خوانده بودند و می سوزاندند مخالفان. یعنی اینطور نشر کتاب در اون روزگار ساده بود. خب اینم یک نمونه از تأثیر شعر سنایی در مهمترین کتاب فارسی که اون کل و دمنه است، که کل و دمنه رو هنوز هم به خوبی و به عشق و علاقه و اشتیاق میتوان خواند. کل و دمنه که بهتر از تمام کتابهای فارسی همه صنایع ادبی را به نرمش و به تناسب بی‌نظیر به کار بسته، که هیچ خواننده این همه صنعتگری را به سادگی کشف نمی کند، چون زیبایی سخن نصرای ماشی همینها را در خودش هضم کرده. و انصافا کتاب کل دمنه کتاب بی نظیر است. این نصرالله منشی البته می توان یک بچی بر او پیدا کرد و گفت، و آن این که هر دو، هم نصرالله منشی و هم سنایی، در حقیقت در پناه قدرت بهرامشاه بودند. بهرامشاه غزنوی، یعنی به دلیل اینکه با هم نزدیک بودند و چه بسا هم دیگر رو میشناختند، نصرالله منشی شعر سنایی. ولی هنر اینطور نیست. بسیار از معاصران ما چه بسا شاگرد و استاد بودند، هر دو هم به استادی رسیدند و به سخن یکدیگر استشهادی نکردند و شعر و سخن یک دیگر استفاده نکردن. خب از این نمونه ها بسیار فراوانه، بسیار، یعنی تأثیر شعر سنایی در آثار دیگران، تا حتی در آثار شیخ احمد غزالی که میدانی سمانه رو نمیشته. سمانه اولین رساله است که در عشق به زمان فارسی نمیشته شده و خود نثرش هم شعره. در این سبانه قذاری هم که استاد این قضاته از ابیات حدیقه است، البته در بعضی از نسخه‌های شناخته شده این سبانه که به کار رفته، اما از قصائدش که فراوانه. بسیار خوب، آیا هیچ شاعری میتوان یافت که شاعر دیگری اسم کتابهاش رو به احتمال زیاد از کتابو گرفته باشد؟ سعدی گلستان و بوستان رو از حدیقه گرفته، اگرم نگرفته باشد اجالتا همانندی بسیار دارند. بسیار در شعر سعدی بارها از اشعار سنایی استفاده شده، از البته نه آشکار، آشکار نیست. یک چیز دیگه عرض می کنم که اصولا تأثیر یک شاعر یا یک عالم یا دانشمند یا یک کتاب در آثار دیگران بدون اوه. یکی این که بخشی از اون، مثلا بخشی از حدیقه را و از قصائد و غزلیات و از مثنوی های حدیقه را، سنایی را در آثار خودشون به کار برند، این آشکاره. یکی این که خیر، عملا و بی آن که چنان ظهور و بروزی داشته باشد از اون تقلید می کند. و سنایی در این حوزه هم بسیار موفقه و می دانیم مثلا عطار در اسرارنامه توجه دارد به حدیقه سنایی، همچنان که حدیقه سنایی کتابی در مبانی تصوف، اسرارنامه عطار هم همینطور. بعد از اوست که عطار به دلیل ارتباط ذهنی و آشنایی با آثار ابن سینا میرد و اون منظومه ها را میسازد، وگرنه در ابتدای کار پیرو شعر سنایی است. تا حتی خاقانی در تحفه العراقین به دنبال شعر سنایی و پیرو شعر سنایی تحفه العراقین را میسازد. در این که نظامی مخزن الاسرار را با توجه به شعر سنایی ساخته در این ترتیب نیست، خودش به این اقرار میکنه. نام دو آمد ز دو ناموسگاه، هر دو مسجل به دو بهرامشاه. البته انصاف این است که باید بگیم نظامی صنعتگری بیشتری کرده، ولی معلوم است شاعریه بیشتری کرده باشد. شاعری سنایی بی بدیله. البته که حدیقه اون تصحیح نشده، البته که حدیقه معلوم نیست در چه موقعیت سروده شده. حدیقه موجود ابیات اضافی و مضامین مکرر، ابیات نابجا درش فراوانه. تنقیح حدیقه که کار بسیار ارزمند و مهمی است، چه بسا شاعری سنایی رو بهتر نشون بده. اینجا هم شعر نظامی صنعتگرانه است. نام دو آمد ز دو ناموسگاه، ز دو ناموسگاه. شعر خودش هم میخواد بگه از ناموسگاه آمده. هر دو مسجل به دو بهرامشاه. آن یعنی پیشه اون قبلی، زری از کان کهن ریخته. نظامی حدیقه رو اینطور میگه، آن زر یعنی طلاست، اما از کان کهن ریخته. ریخته مثل ریختگری، نه اینکه ریخته یعنی مثلا دور ریخته شده، یعنی ساخته شده. وین دوری از بحر نو انگیخته. آیا از شعر خودش بهتر توصیف نمی کنه؟ وین دوری از بحر نو انگیخته، آن زری از کان کهن ریخته. آن بدر آورده ز قزنین علم، از قزنین ظهور کرده خود رو نموده. وین زده بر سکه، سکه رومی رقم. خب در حقیقت شعر خودش رو با شعر سنایی برابر معرفی می کند، اما چه لزومی داشت معرفی کند؟ نظامی تحت تأثیر شعر سنایی بود، اگر دوستان عزیز من به خاطر داشته باشند، نظامی است که در بیشتر منظومه‌هاش بعد از تحمید، سخنی که در باب حمد خداوند طرح می‌کند و بعد نعت پیغمبر، از مجموعه کارهای پیغمبر خوب بود که این طرف نیامد، اون طرف رفت، اون دیگه بدتر این حالت بود که آدم خودش به دهن خودش بزند. خب این دیگه از قضا بود، همونطور که اونجا گفتم از قضا. تنها موضوعی که در منظومه های در آغاز منظومه های نظامی مطرح میشه و تکرار، معراجه. چرا معراج رو نظامی انتخاب کرده؟ چرا؟ آیا دلبستگی نظامی به این موضوع بیش از هر چیز بوده؟ آیا معراج پیغمبر رو بیش از هر صفت و فعل پیغمبر ارجمند و قابل ستایش و قابل طرح می‌دانسته؟ یا خیر در روزگار او این موضوع در جوامع فکری و دینی و ادبی مطرح بوده؟ همین هم ممکنه، اما حقیقت این است که سنایی است که در حدیقه وقتی از پیغمبر سخن میگه، یکی از موضوعاتی که از درباب پیغمبر می آورد معراج پیغمبره. آیا نظامی به این توجه نداره؟ نظامی بسیاری از مضامین سنایی را گرفته، بسیار عجیب. من متاسفانه فرصت ندارم، فقط یک نمونه اینجا نوشتم، اصلا فرصت این رو نداشتم یادداشت‌های خودم را. اگر این لطف به اصرار آقای محمد خانی، هم لطف اصراری که برمی انگیزد به قول نظامی آدم را از گوشه خلوت برمی، اگر این نبود چه بسا من این پراکنده ها رو جمع نکرده بودم. ببینید یک نمونه، شاعری این دو نفرم به خوبی نشون میده. سنایی گفته چی؟ گفته در دهان هر زبان که گردان است، هر زبانی که حرکت میکند، در دهان هر زبان که گردان است، یعنی میجنبد حرکت میکند، از سنای تو اندرو جان است، از سنای تو اندرو جان است. یعنی وقتی جان پیدا می کند که سنای تو را بگوید، یا خیر اصلا سنای توست چه به او جان می دهد. هر حرکتی گردانی که دارد اونا بیهوده است. وقتی جان را، حقیقت جان را پیدا می کند که به سنای تو رو کند، در دهان هر زبان که گردان است، از سنای تو اندر او جان است. نظامی گفته چی؟ گفته کشمکش هر چه در او زندگی است، پیش خداوندی و بندگی است. نمیدونم این مضامین، یعنی مضمون شعر نظامی در سایه شعر سنایی هست، میتونیم بگیم از او الهام گرفته. کشمکش هر چه در او زندگی است، پیش خداوندی و بندگی است. شاید من اینطور به نظر رسیده. خب شعر سنایی و تأثیر او در شعر شاعران دیگر بیش از این هست، فراوان فراوان و فراوان. مثلا یک نمونه از مثنوی، من اینجایی که دو نمونه یاد داشت کردم، شاید خوندنش خالی از لطف نباشد. سنایی میگه هست در وصف او به وقت دلیل، نطق تشبیه و خاموشی تبدیل. خب در وصف خداوند چه سخنی میتوان گفت؟ اصلا میتوان گفت چیزی یا نه؟ آدمیزاد در وصف اون چیزهایی رو که حس میکند و دیده و شنیده در میماند. ما غالبا اون مشهودات خودمون را وقتی میخواییم توصیف کنیم، در توصیفش در میمانیم. خداوند که قابل مشاهده و رؤیت نیست، او رو که نمیتوان رؤیتش را تجربه کرد، اون که به چیزی همانند نیست، چگونه آدم میتونه اون را وصف کنه؟ هست در وصف او به بخت دلیل نطق تشبیه. آدم درباره خداوند و وصف خداوند چیزی بگوید ناگزیر تشبیه کند، ناگزیر وقتی میخواد علم خداوند رو بگید، نطق خداوند رو بگوید، سمع خداوند را و بصر خداوند رو بگوید تشبیه کند، ناگزیره. اصلا برای آدم سمع و بصر و حیات بدون جسم قابل تصور نیست. صناعی میگه نطق در وصف خداوند تشبیهه، آدم حرف بزند خداوند رو به چیزی تشبیه کرده، خاموش باشد و چیزی نگوید تعطیله، مثل معطله رفتار کرده. خداوند رو در مقام فاعلیت صاحب صفت و بعد از آن تعطیل بی صفت تصور کرده. پس این تو در مانده که چیزی بگید و چیزی نگید. هست در وصف او به وقت دلیل نطق تشبیه و خاموشی تعطیل. مولوی میگه چی؟ گر بگوید زان بلغزد پای تو، گر بگوید زان بلغزد، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو. چه چیز میتوان گفت در باری خداوند؟ میتوان گفت یا آدم باید سکوت کند؟ میگوید که آدم محدثه، مخلوقه، زمانی نبوده به وجود آمده، ذات خداوندی که قدیمه. آدم محدث موجود حدیث یا نوپدید، چیزی که او را خلق کرده اند، این از قدیم، چیزی که موجودی که ازلی است چیزی نمیتونه بگه. اونایی که ادعا میکنند و مدعیان از موجود قدیم ذات ازلی خداوند سخن میگن، اینو نمیتونن به اصل معنی، به اصل حقیقت پی ببرند. جز به حس رکیک و نفس خبیث، نکند در قدم حدیث حدیث. البته بیتش خوب دیگه، بیت خاصه، شعر صناعیست و جز تجربه های نخستینه، موضوعش هم و کلمات هم کلمات خاصی هم. جز به حس رکیک و نفس خبیث، یعنی مثلا نادانی، یعنی بیخبری، یعنی بی اطلاعی، نکند در قدم حدیث. حدیث کردن انسان گفتن، حدیث موجود حدیث، یعنی آدم، آدمی که نوپدیده، مخلوقه، آن را به وجود آوردند. وقتی که در قدیم خداوند سخن میگید و رو میخواد توصیف و تعریف کند، این به این دلیلی که حس رکیک و نفس خبیث بر او حکم میکند و نمیتونه به درستی سخن بگید. مولوی میگه چی؟ کرم کندر چوب زائیده است حال، او چه داند باغ را وقت خیال، وقت نهال، او چه داند؟ پس شکی داند که بستان از کی است، در بهاران زاد مرگش. موضوع اینجا یکیست، ولی نوع بیان البته خیلی متفاوته. پشکی داند که بستان، و ظاهرن خوانی گفته حد قدم مپرس، که هرگز نیامده است در کوچه حدوث اماره کبریا. خب من فقط با اون اشتغالات فکری و با اون کمی وقتی که داشتم خواستم که دستور و فرمان آقای محمد خانی را که غالباً هم لطف‌آمیزه و هم می‌خواهند که ما را از خلوتمون بیرون بیارند و هم اینکه گفتگویی در باب صناعی به این مسائل ادامه پیدا کند، من به این سبب اینجا خدمتتون رسیدم. سخن گفتن در باب صناعی و تأثیر شعر اون در شاعران دیگر هم کار بسیار ارزشمندی است. و هم زمانی بیشتری میخواد. من همینطور ورق زدم در تاریخ جانگوشا، در تاریخ وصاف، در مساد و لباد. یعنی هیچ کتابی به نظرم مثل حدیقه صنایع در طول تاریخ در مراکز فرهنگی مطالعه نمیشده. حدیقه را میخوندن، در کل قلمرو زبان فارسی میخوندن. حدیقه به اندازه خوانده میشد که هیچ تردیدی نداریم که مثنوی مولوی شرح حدیقه صنایع است. در بسیاری از جایها مولوی سخن حکیم غزنوی را هم الهی نامه گفته، هم از اون استفاده کرده، هم ابیات را آورده و شرح کرده فلان. و غیر از این داستانها را، داستانهای حدیقه را طرح کرده، به گونه دیگر بازسازی کرده، به نوعی دیگر آفریده و از اون استفاده کرده. سخن گفتن از آن شیرین برای خود گوینده بسیار بسیار مفید، حداقل وقت او را بسیار وقت عزیز و گرامی خواهد کرد. از این که لحظاتی در خدمت حاضران محترم بودم برای من خیلی بخت مختنم و عزیزی بود. امیدوارم که این شناسایی آثار ارزمند ادبی را جوانها و نسلهای آینده بهتر از ما و بیش از ما بتونن شناسایی کنند، کشف کنند و ارزشهای اونها را نشون بدن. ادبیات از جمله ادبیات عرفانی با این دریچه چشمانداز بسیار زیبا و گسترده‌ای که می سازند و همچنان که عرض کردم زندگی رو معنی دار می کنند و در هیچ گوشی از اونها بن‌بستی و یأسی به ناامیدی نیست، این بیش از گذشته قد در حقیقت شناسایی بشود و به نسل آینده و به نسل حاضر معرفی بشه. چشم انتظار کسانی هستم که آرزوهای بزرگ ما را انشاءالله برآورده کنند. ما اون روز اگر هم مرده باشیم، دور از حیات معنوی نیستیم. این حیات معنوی را شماها خواهید ساخت و کسانی که از شما پیروی خواهند کرد. و السلام علیکم.